هرجمه جیا حمله نظامی بله. کمی آخرین بار تو عید فطر اعلام کردن که البته بعید میدونم مثلا تو حوزه نظامی ورود بکنن به اون صورت، اونها تمام انرژیشون بله. رو میبرن تو بحث اختشاش و بحث به همدیگه اینها. خب قاعدتا مبتنی بر این که شما ما داریم میگیم قانون اساسی مبتنی بر دیدگاه‌های رهبری، سیاست‌های کلی نظام و بیانات روشن رهبری، خود رهبری وقتی به مورد وظایف رهبری صحبت میکنن میگن من جایی ورود میکنم که ببینم مسیر انحرافی در ساختارهای کشور تو حوزه‌های مختلف داره رخ میده، من ورود میکنم ولی کار اجرا که مجری داره اجرا میکنه، قضایی داره کارش میکنه و مجلس قصه. حالا نکته آخرم و جمعنی که بخش اول اینجا بود، ما الان تو حوزه سیاست‌های دفاعیمون سیاست هامون ثابت مشخص، قانون اساسی گفته، بیانات رهبری مشخص، سیاست های کلی نظام تو حوزه دفاعی مشخص، دستگاه های امنیتی سیاسی و دفاعی کشور باید منطبق بر این سیاست ها و تهدیداتی که امروز داره میفته عمل دفاعی درست انجام بدن. ولی شما میرسید مثلا به پاسخ به رژیم صهیونیستی، مثلا چه میدونم تو عملیات وعده صادق 1 و 2 که آیا 3 اتفاق بیفته یا نه، این یه بخش ماجراست، یه بخش آماده کردن مردم برای دفاع همه جانبه است، آماده کردن همه دستگاه ها و نهادها. ببین بنده دو چی گفته، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر
رسانه‌ای اضافه کردم
در ارتباط با تدابیر کلیه دفاعی و امنیتی کشور. یعنی الان ماها در این حالی که مسئولین دارن تلاش میکنن آب تو دل مردم تکون نخوره، کار بسیار درستی ها، که ما نمیخوایم وارد جنگ شیم، همه دوستان خصوصا آقای دکتر وزیر خارجه محترم اون آقای دکتر عراقچی که دیگه واقعا زحمت بیش از اندازه‌ای دارن میکشن برای اینکه بتونن این موضوع دیپلماسی رو طوری ببرن جلو که جنگ اتفاق نیفته، یا سایر دوستان، به همون میزانم باید آمادگی مردم برای مقابله و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی، از منافع ملی، از تمامیت ارضی اتفاق بیفته که حالا تو بخش بعدی ان شاء
الله. بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما، همینطور ممنونم از شما اهالی تهران، گرچه میدونم همتون هم اهل تهران نیستین، از جای ایران عزیزمون دارین صدای پایتخت رو میشنوید از برنامه دوره یک میز. دوره یک میز نشستیم داریم گفتگو میکنیم در اولین قسمت پیرامون دکترین دفاعی کشور عزیزمون ایران، تغییر یا تثبیت. سادهش این میشه که آهای شما اهالی تهرانی که توی مهمونی‌ها و شب نشینی‌های عید نوروزتون توی نشست و برخاستای بعد افطارتون داشتید همین گپ و گفتار رو با هم دیگه میزدید، الان با ما دور یک میز نشستید، سادش این میشه که بمب هسته‌ای، سادش این میشه که موشک هسته‌ای، سادش این میشه که آیا اساساً سلاح هسته‌ای باید داشته باشیم، نباید داشته باشیم، معلوم شده، معلوم نشده، قانون اساسی چی میگه، کشورهای خارجی چی دارن میگن و نهایتاً ما رو به چه سمتی دارن میبرن. شما هم با 30094 که میدونم همتون بلدید بیایید با ما بشینید دور این میز، گفتگوهای داغی داریم از این به بعد حوالی 12:30 تا 14. 30094. دور یک میز، رادیو تهران. ممنونم که همچنان همراه ما هستید با 30094 و به ما نظراتتون رو میگید. با ما دور یک میز نشستید پیرامون مسئله برنامه هسته‌ای، سلاح هسته‌ای، دکترین دفاعی ایران عزیزمون، تغییر و یا تثبیت. این تغییر و یا تثبیت رو از این باب سردبیر محترم و باهوش برنامه اینجا گنجوندن، برای که بخشی از انگارسازی‌های رسانه‌ای دشمن اینه که اینجوری القا بکنه که اساساً تغییر می‌خواید بدید، یعنی می‌خواید بمب داشته باشید، یا نه نمیخواید بمب داشته باشید، فقط دارید حرف میزنید، اصلا نمیتونید بمب داشته باشید، یا اصلا برنامه خودتون چیه. یعنی این که رسانه ها همین اگه چند روز اخیر مطالعه کرده باشید، به نقل از یک مقام آگاه ایرانی مثل همیشه با تلگراف، به نقل از یک مسئول امنیتی در پنتاگون با الجزیره که آی ما پایگاه‌های اطراف ایران رو پر کردیم از بیدو و 35 و 16 و 14، یا مثلا اومدیم با کویت می‌خوایم قرارداد ببندیم که بهش پاتریوت بدیم، موشکای جدید بدیم. همه اینها رو باید تو یک منظومه اطلاعاتی بررسی بکنید و به این نتیجه برسید. سوالی که می‌خوام از جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بپرسم، سیاست‌های آمریکایی و اروپایی‌ها در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آیا تغییر و تثبیتی داشته، فراز و فرودی داشته که الان بخوان ازش بازی جدیدی بسازن برای اعمال فشارهاشون؟
ببینید، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها یه اخلاقی دارند. اخلاقشون هم اینه که اول حرف گنده رو می‌زنن، بعد میشینن ببینن که چه واکنشی بروز داده میشه از طرف مقابل، و بعد میرن حرف منطقی رو میزنن. اصلا مدلشون اینجوریه. برای همین همیشه حرفای اولی که میزنند حرفای غیر معتبریست، چون حرف گنده است.
یعنی عقاب نشونه میگیره که تش قورباغه بگیره.
دقیقا اسیس تو همین مایه. اما ببینید، حرف گنده وقتی که زده میشه، این حرف گنده یک سری بایسته ها داره، یک سری الزامات داره و یک عقبه ای رو در واقع میاره و ایجاد میکنه. شاید حرفی که ترامپ زد بیشتر از اون چیزی که مصرف بین‌المللی داشته باشه، مصرف داخلی برای برخی از جریانات و گروه‌ها و احزاب و دستجات در واقع داشت، و الا از نظر نظام بین‌الملل ایران تعریف شده است. چیزی نیست که ما بگیم حالا الان با آمدن ترامپ یا با نیامدن ترامپ این تعریف تغییر می‌کنه یا درش در واقع اختلالات ایجاد می‌کنه. یک تعریف واحد مشخصی وجود داره. بنابراین اونها به سه مسئله نگاه میکنند. ببینید، هر عزیزی که میخواد راجع به صحبت‌های ترامپ یا سایر کشورهای اروپایی حتما در خصوص ایران صحبت کنه، این سه تا مؤلفه رو بذاره جلو چشش، بعد متوجه بشه که آیا حرفی که زده حرف گنده است یا اقدام اجراییه. شما نگاه کنید، حرف گنده‌ای که ترامپ در قبال کانادا زد تو استان، حالا به قول خودم ایالت 51 و 52 مایی و تعرفه فلان میکنیم و از این حرفایی که زد، شما این کانادایی ها چه موضعی هستن؟ تازه کانادا و آمریکا میدونید جزء دو موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خاص نسبت به هم جواریه با هم دیگه هستن، تاریخی، سرزمینی، فرهنگی، هر نوع اشتراکاتی که داشته باشید، امریکا، کانادا، مکزیک، این ستای وضعیت ویژه‌ای در دنیا رو در واقع تشکیل دادن. اما شما نگاه کنید همین ترامپ با کانادایی ها چه کرد و کانادایی ها با ترامپ چه کردن. موقعی که رفتار متقابل رو از کانادایی ها دید، یه گام ترامپ نشست عقب‌تر. مدل ترامپ اینجوریه. یادمون باشه ترامپ قبل اینکه سیاستمدار باشه تاجره، شومن بوده. برای همین فرم رفتارش رو شما نگاه کنید، فرم رفتارش با زلنسکی رو شما نگاه بکنید، فرم رفتارش قبل از اظهارات پوتین با بعد از اظهارات پوتین رو شما نگاه بکنید، 180 درجه تغییر میکنه. پس مدل امریکایی ها مدل حرف بزرگ، سکوت، حرف واقعیه. این یه مدلیه که حتما باید ما تو نگاه هامون و تو تحلیل هامون در واقع ملاحظه بکنیم. اتفاقا من اینجا استناد میکنم به صحبت های آیا آتقی. زمانی که بندهای قانون اساسی رو میخونن، قانون اساسی ما حرف بزرگ نیست، حرف واقعیه
و عملیاتیه، کاملا
و کاملا عملیاتیه. یعنی ما مرحله آخر رو نشستیم، اول داریم راجع بهش در واقع صحبت میکنیم. سه تا موضوع رو راجع به ایران اونها خیلی لحاظ میکنند. بخش اول، قدرت بازدارندگی و توان نظامی ایرانه. ببینید، این قدرت رو ما فقط لزوماً در داشتن کارخونه یا لانچر یا اینها ندونیم. این قدرت یعنی شما به نقطه ای از تکنولوژی در حوزه نظامی رسیدی که زمانی که میخوای شلیک رو صورت بدی، مطمئن این کار رو انجام میدی. به قول خودمون فیک نیست، جعلی نیست. اگر گفتیم میزنیم، میزنیم. ما اولین سری موشکایی که زده شد در دیر الزور بود، پایگاه لوجستیکی و آموزشی داعش در عراق. خب ایران زد 6 تا موشک زد و کاملا هم با خاک یکسانش کرد. تعارفی هم در زدنش نداشت. ما اولین بار بود که موشکی رو به کشور دیگری از داخل خاک کشور خودمون در واقع می‌زدیم. مرحله دوم رسید به یه 200 فروند. به لحاظ توان نظامی شما موشک داری، پهپاد داری، میزنی بالای 70% هم اصابت در اراضی اشغالی در رژیم صهیونیستی صورت میگیره. مرحله دوم میکنیش 500 تا و اون 500 تا هم باز بالای 80%، 85% اصابت در واقع صورت میگیره،
که تازه خود طراحی و معماری شیوه های پرتاب و انواع پرتاب و
همه اینها جزء توان نظامی شماست دیگه. و این توان نظامی شوخی بردار نیست. یعنی ببینید امریکایی ها F-35 رو میارن میذارن، میگن بیدو رو برداشتیم آوردیم، ناو فلان رو برداشتیم آوردیم. خب اگر شما یک همچین توانی رو دارید که دارید، اگر آنگونه که میگویید دارید، پس باید تا الان جمهوری اسلامی تمام شده بود دیگه. تو افغانستان هم نتونستی تمام کنی، بگرام رو دادی رفت. تو عراق رو نتونستی تمام کنی، اتاجی و عین الاسد و اینها رو دادی رفت. ببینید پس واقعی به موضوع نگاه بکنیم، نگاهمون به تصورات و تخیلاتمون باعث از اون حرف بزرگ نباشه. ما ایران را موشک باران میکنیم. خب باشه موشک باران کنید، اول به من بگو چجوری تو میخوای این کار رو بکنی تا من بشینم راجع به اثراتش با تو صحبت کنم. تو میخواستی موشک باران بکنی، تو باید عراق و افغانستان رو قبلش موشک باران میکردی که نشون بدی میتونی ایران رو. تازه ایران عراق نیست، ایران افغانستان هم نیست. پس بنابراین نوع اول ماجرایی که در واقع برای ما حائز اهمیت، پس توان نظامی. نکته دوم موقعیت ژئوپلیتیکیه. من این رو از یکی از در واقع سرداران فرماندهان عالی رتبه نیروی دریایی شنیدم، گفت ما امریکایی ها رو به نقطه ای رسوندیم که وقتی میخوان از تنگه هرمز عبور کنن یا وارد محدوده خلیج فارس بشن، نه خودش، وارد محدودش بشن، اگر بخوان اطلاعات بدن و اعلام کد کنن باید به زبان فارسی صحبت کنن. ببینید زبان بین المللی انگلیسیه دیگه، اون هم وقتی که وارد آبهای سرزمینی میخواد بشه یا وارد محدوده ژئوپلیتیکی تو میخواد بشه باید به زبان انگلیسی نرمه، روتینه. اما ایشون میگفت ما آمریکایی‌ها رو مجبور کردیم که به زبان فارسی اعلام موقعیت کنن و آمریکایی‌ها اول در واقع تفره می‌رفتن ولی بعداً یعنی متوجه شدن که حوزه ژئوپلیتیکی ایران حوزه این نیست که تو بخوای سیاست‌های خودت رو اعمال کنی.
آقای دکتر این خیلی حرف توشه ها. یعنی من اگه اجازه بدید یه پرانتز باز بکنم برای که مردم خونی تصوری داشته باشن. بله. شما فکر کنید ناو آمریکایی همینا که پوزشو میده، ترومن و وینسنی که تازه اومده تو آبهای خلیج فارس، میگه که شما خودتو معرفی کنید به زبان فارسی، اون میگه من اصلا معرفی نمیکنم، انگلیسی هم حرف میزنه. بعد تو میرسه به این نقطه مرزی که اینجا یه تقابلی شکل میگیره دیگه، میخواد بگه من نمیشناسمت پس میزنم، اونم حالا مجبور میشه که پس فارسی حرف بزنه. این خط ظریف رو هیچ وقت شاید رسانه بهش نمیپردازه که اونجا که تو میش مجبورش میکنی فارسی حرف بزنه و اون فارسی حرف نمیزنه، اگه فارسی حرف نزنه چی میشه؟ این یعنی قدرت دفاعی که اون اصلا نمیتونه فارسی حرف نزنه.
اصلا قدرت دفاعی شما فراتر از اون برو. گلوبال هالک یکی از بزرگترین، عظیمترین و پیچیده‌ترین قدرت نظامی دفاعی جاسوسی امریکایی ها بود. من خواهشم از مردم تهران اینه یه وقتی بذارید لابلای همه سر و سیاحت ها که در تهران داریم و شب نشینی ها و روز نشینی هایی که داریم یه سر به این نمایشگاه هوافضا توی تهران در واقع بزنیم. این جسد گلوبال هالک الان اونجا، همین گلوبال هالک واقعی که زدن اونجا،
همون دفعه اولیه.
بله نه اون RQ-170 بود. این گلوبال هالک گندهه بود که ترامپ برگشت گفتش که من به خاطر این ایرانو میزنم، هنوزه که بزنه. خب ببینید داستان چگونگی زدن گلوبال هالک رو وقتی شما میشنوید از سمت بچه‌های دفاعی ما و نظامی ما متوجه میشید که اصلا حوزه ژئوپلیتیکی ایران حوزه شوخی بردار برای کسی نیست. پس این گزینه دوم. اما نکته سوم که برای ما خیلی حائز اهمیته بحث اراده سیاسیه. ببینید اراده یعنی این که آیا من اراده برای زدن دارم یا ندارم. جمهوری اسلامی اثبات کرد، لااقل در وعده 1 و 2 اثبات مطلق کرد بدون شائبه، که اراده سیاسی مبنی بر پاسخ قطعی به هر نوع تجاوز احتمالی رو داره، چه برسه به اینکه اون تجاوز بخواد به صورت نظامی عملیاتی بشه. پس اراده سیاسی هم وجود داره. پس ببینید توان نظامیت به قول خودمون عالی ترین سطحه.
بله.
موقعیت ژئوپلیتیکیت بهترین وضعیته. اراده سیاسی هم تثبیت شده است. پس چه منعی وجود داره که ایران نزنه؟ یا چه منعی وجود؟ پس ما همه اینها حوزه تثبیت حوزه دفاعیمونه. اصلا ما تغییری نداریم. از اول بوده، الان هم هست. نکته مهم اینجا اینه. این ستا به مرحله بروز برسد یا نرسد؟ سوال اساسی اینجا اینه. آمریکایی ها مایلند که جمهوری اسلامی این سه قوه رو به مرحله بروز برساند یا نه؟ اینجا اتفاق میخوام بگم که ما خیلی داریم لطف میکنیم به امریکایی‌ها، داریم بهشون حق انتخاب میدیم که انتخاب کنید آیا ما برسیم به اون مرحله‌ای که یه بار دیگه نشونتون بدیم. نمیدونم، ولی وقتی ترامپ برمیگرده میگه که من ایران رو بمباران میکنم، شاید دوست داره وعده صادق سه رو جلوتر تجربه کنه. اما این بار مسئله رژیم صهیونیستی نیست، این بار مسئله خود امریکاست با شرایطی که وجود داره، که حالا بعد بیشتر راجع به این میشه.
انشاءالله مواردی توی گفتگو با شما بود که بعد بیشتر اتفاقا بازش بکنیم. اما میخوام خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران برنامه دوره یک میز بگم که مهمان تلفنیمون روی خط تلفن برنامه هستن، جناب آقای سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام علیکم، وقت شما بخیر، سال نو شما هم مبارک، خوش آمدید به دوره یک میز.
من هم خدمت جناب‌عالی و مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت اعیاد این سال، و انشالله که در پناه آقا امیرالمومنین سال خوبی ملت عزیز ایران داشته.
انشاءالله، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای کوثری، یک زمان هست که صحبت از این میشود که ما چه میگوییم، و ما مشخص کردیم الان هم در گفتگو با جناب دکتر داوودی،
اگه یه ذره بلندتر بفرمایید.
بله حتما عرض میکنم الان با گفتگویی که داشتیم خدمت جناب دکتر داوودی و جناب آقای دکتر آقا تقیب، صحبتمون سر این بود که خب ما از قبل مشخص کردیم موضعمون در مورد سلاح هسته‌ای چه هست، حکمش رو داریم و نهایتاً رهبری عزیز حفظه الله مشخص کردن مسیر رو، و نهایتاً میرسیم به جایی که حالا غرب میاد با همون چیزهایی که به تعبیر خودشون شانتاژ های رسانه‌ای، به تعبیر شاید جذابتر برای ترامپ قمارباز، قماربازی ها و واژه بازی های در رسانه است، ایران رو بخواد از تثبیت دور بکنه، از تعادل دور بکنه. و اینجا یه چیز اهمیت داره کوثری، این که اون گفتگو و اون گفتمان یک پارچه ملی به واسطه بالا به پایین گفتگوها، جامعه نخبگانی، تکثر آرا یک حرف واحد میزند، و آن که امروز دکترین دفاعی ایران از نظر شما آیا اصلا وابسته به سلاح هسته‌ای است یا اصلا نیازی به سلاح هسته‌ای نداره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا و سلام خدمت مهمانان عزیز. بعد عرض بکنم که ببینین ما در عمل 46 سال دکترینمونو در اصل نشون دادیم که شروع کننده نبوده و نیستیم، ولی دفاع کننده قطعی و یقی گرفتن از کسانی که تعدی و تجاوزی بخوان بکنن هستیم. ولذا اون موقعی که ما چیزی نداشتیم، باید بگیم که به اصطلاح دنیا در مقابل ما واقعا واسطه بود و ابرقدرت و قدرت‌های دیگه همه پشت سر صدام قرار گرفتن. ما ایستادیم بنا به فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، چون رزمندگان ما و مخصوصا فرماندهان ما و مسئولین ما دقیقا بر اساس یک انگیزه الهی و ملی به تمام معنا اومدن واستادن و نشون دادیم که ما از اونا نیستیم که حالا بعد از جنگ جهانی دوم دو ابرقدرت به قدرت رسیدن و دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، حالا دیگه بیان مثلا هر کار بلایی به سر ملت ایران. نه، انقلاب اسلامی به معنای واقعیش باید بگیم بر اساس یک تفکر الهی و ملی به تمام معنا پایگذاری شد، و این کسانی که پای این قضیه هم هستن، اینها نه برای پست و مقام اومدن تو میدون، نه مثلا برای مادیات اومدن، نه برای امتیاز اومدن.
بله،
فقط اومدن ایستادن لبه گفتن به امامشون تا روی این ابرقدرت ها رو کم بکنن. لذا الان که ما به صلاح در اصل باید بگیم به لطف خدا و به همت دانشمندان عزیزمون، جوانان عزیزمون، مانند به صلاح ما حالا میگیم به قول معروف برادرانه، هنوز که ما شهد با اینکه شهید شده حادثه تهرانی مقدم میگیم برادرمون، حقیقتا باید بگیم اگر یک روز ما یک دونه موشک به صلاح با برد مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر اینا از خودمون نداشتیم، ولی امروز دستمون پر هست، به تمام معنا پر هست و خیلی چیزا رو هنوز رو نکردیم، اینا باید بگیم که به صلاح اینا خیال میکنن که به صلاح میتونن بیان با قلدری عینن گذشته هر کار و هر غلطی دلشون خواست بکنن. نه، قطعا بدونن که به صلاح ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت ایستاده محکم هم واسده و دکترین ما در اصل بر اساس سلاح غیر متعارف نیست که فرمودی شما بحث هستی. اما اگر روزی ببینیم که به سلاح ضرورت داشته باشه، قطعا و یقینا بالاخره حکم ثانویه است و این هستش که به سلاح ما هیچ موقع صادقانه هم داریم برخورد، نه هیچ موقع به طرف به سلاح هستی فکر نکردیم تا به حال. اما اگر اینها بخوان گستاخی بکنن، بخوان جنایت بکنن، بخوان به سلاح این چنین مثلا زیر قولهاشون برای ده ها بار تا حالا در طول این 46 سال و همین اخیرن هم شما نگاه بکنین با غزه اومدن، یعنی با حماس نشستن مثلا مذاکره کردن و به توافقاتی رسیدن در جهت آتش بس. خب شما نگاه کنین همینا مثلا خودشون مخصوصا آقای ترامپ به فرمایش آقای قاسم عزیز قمارباز که مثلا اومد سلاح و تجهیزات مجددن داد به نتانیاهو که بیاد مثلا مردم بی‌پناه و واقعا بی سرپرست و مثلا و اطفال مثلا تو بیابونا رها شده رو بندگان خدا رو این چنین مظلومانه قتل عام بکنن، قطعا بدونن که اگر مثلا به موقعش بشه و تصمیم دقیق به موقعش باشه، بدونن که مثلا ما اینها رو نه تنها در ایران رها نخواهیم کرد، در منطقه و در دنیا رها نخواهیم کرد. اون موقع میبینن که دست ما خیلی درازتر از این مسائل منطقه‌ای و اینها هستش که انشالله اون موقع نرسه. اما اگر وضعیت به صورتی مثلا بشه، قطعا بدونن که مثلا خودشون ضرر خواهند کرد و اون وقت اون موقع پشیمون خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و اینکه با ما دور یک میز نشستید. سردار اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سال خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
ممنونم.
خدا.
جناب دکتر آقا تقی، اگر بخوام از ادامه گفتگویی که با آقای دکتر داوودی داشتم و در ادامه صحبتی که با آقای کوسری داشتم به یک سوال مشخص برسم، برای اینکه در ادامه اگر مواردی رو در قانون اساسی باید بهش بیشتر اشاره بفرمایید فراموش نشه، اینه که اگر بخوام مرور بکنن همین آمریکایی‌ها به عنوان ابرشروران کره زمین دفترچه خاطراتشون رو از نیوی سیل هایی که برای بچه های خوب نظامی ایران بازداشت کردن، نه یک بار دو بار، حتی از نوع انگلیسیش رو، تا برسن به روزهایی که عین الاسد خورد، به روزهایی که در سوریه در عراق مجبور شدن ترک کنن، در افغانستان مجبور شدن ترک بکنن منطقه رو، تا همین عملیات وعده صادق یک و دوی که واقعا باید در مورد جزء به جزء طراحیش از بعد رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای صحبت بشه، کم ندارن مصادیقی که قدرت جمهوری اسلامی ایران را میدانند. چرا دارن هی دوباره داد و بیداد راه میندازن سر برنامه هسته‌ای؟ مثل قدیم دیگه همه گزینه‌ها روی میزشون نیست، الان این ایرانه که همه گزینه‌ها روی میزشه.
در ادامه حواس دوستان باید اشاره بکنم که ما توزیع دفاعی طراحی کردیم، مهمترین نگاه حضرت آقا هم که من نگاه کردم، سیاست های کلی دفاعی رو وقتی نگاه میکنیم مبتنی بر خودکفاییه، یعنی سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور، یعنی حضرت آقا تو سیاست های دفاعی اجرا رو نمیبینه، اون مرحله آخره، میگه تو قبل از این اجرا برسی باید خودکفا بشی، اصلا وابستگی نداشته باشی. یه بخشی از این اشکالاتی که تو همین عملیات رژیم صهیونیستی در داخل کشور اتفاق افتاده بود، خروجیش رو نگاه میکنید به علت این بود چرا رژیم صهیونیستی نتونست اون باقال آقای داوودی میگه F-35 رو بیرون مرز نگه داشت.
بله.
میگه توانمندی دفاعی ایران بومیه، اشراف به این توانمندی ندارن،
خودشون از پدافند ناشناخته تو مقالات تخصصی.
یعنی اگرم پدافندی دیدید که مورد اصابت قرار گرفت، اون پدافند S300.
بله،
یعنی پدافند، این مهمه، پدافند ایرانی مورد تخریب قرار نگرفته، فقط پدافند S300. خب یعنی چرا حضرت آقا مثلا سال 91 وقتی سیاست‌های کلی رو ابلاغ میکنه و از ابتدای انقلاب، اصلا شما نگاه میکنی هم ارتش، هم شهید ستاری، هوامای F5 که شروع میکنه تو همون دل جنگ بله. پرواز در میاره از نسخه آزمایشی شو، یا روکرتای موشکی که همین شهید تهرانی مقدم و دوستانشون تو سپاه شروع میکنن، اسمش هم از مرکز خودکفایی سپاه شکل میگیره و بعد میاد جلوتر و رشد میکنه. نگاه حضرت آقا میگه توانمندی دفاعی باید خودکفا باشه. خب این توانمندی خودکفایی چرا تا الان به این نقطه رسیده؟ میگی چرا؟ میگی شما اگر میخوای برسید به جایی که نقطه‌ای که طرف مقابل شما جرأت نکنه، باید این رو به طرف نشون بدی، این ابزار قدرتت رو باید نشون بدی. یه بخشی از این رونمایی هایی که الان طی یک سال اخیر ارتش داره انجام میده، سپاه داره انجام میده، ناو نشون میدن، صنعت نیرو دریایی داره انجام میده، یه بخشی از آقاها رو نشون میدن، شهرهای زیرزمینی رو نشون میدن، این جزوی از سیاست‌های دفاعی امنیتی کشورهای اشراقی. مخاطبین محترم، چرا؟ چون میخوای بگی ابزار قدرت نظامی تو داری به طرف، یه بخش کوچیکیش رو به طرف مقابل داری نشون میدی که ببین من توانمندی دفاع از خودم رو دارم و اگر وارد جنگ با من بشی توانمندی حمله به تو رو هم دارم، و اون وقت معلوم نیست خروجیش بعد از اینکه وارد عملیات نظامی شدی به نفع تو باشد. چیزی که از آقا تو چند سخنرانیاتون سخنرانیشون اشاره کردن، شروع کننده جنگ شمایید اما پایان دهنده او شما نخواهید بود. پس این یه نکته گفتم در نظر بگیرید. پس توانمندی دو حوزه دفاعی از منظر رهبری و نظام مبتنی بر خودکفاییه. حالا تو این رو کرد، اگر شما برگردیم اصل 152 قانون اساسی که شما بحث قانون اساسی رو مطرح کردید، به اصل 152 چی میگه که مبتنی بر اصل سیاست خارجی ما هم است؟ میگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری که اشاره کرده آقای داوودی، بس نداره، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اون بخش اولش رو صحبت شد.
از این سریع‌تر و روشن‌تر دیگه نه.
ولی قسمت دومش چی داره؟ میگه شما عدم تعهدی نباید در مورد قدرت‌های سلطه‌گر بدی. الان ایالات متحده اون نقطه سلطه‌گر ایستاده. این رهبری دقیقاً در مورد این موضوع مذاکره‌ای که برخی دوستان در کشور هر چی آقا میگه باز میرن دور میزنن میگن آقا مذاکره غیر مستقیم، مذاکره نامستقیم، مذاکره مثلا وصل پینه، هر جوری هر کارش میکنی میگن نه یه مذاکره باید انجام بدیم. آقا میگه اصلا این مذاکره نیست، این سلطه‌گریه، طرف میخواد استیلا پیدا بکنه، زور داره میگه. خب زورگویی که مذاکره اتفاق نمیفته. خب اینجا چی داره تو قانون اساسی؟ میگه عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر. خب این عدم تعهد چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ تو زمانی میتونی زیر بار زور نری که چی شده باشی آیا اشراقی؟ قوی شده باشی.
دقیقا.
تا قوی نشوی زیر بار زور له میشی، حاضر میشی، پذیره میپذیری قدرت پیشنهاداتش رو، سرخم میکنی. چه کسایی این ویژگی ها رو دارن که این زیر بار زور میرن؟ خود حضرت امام چندین سال قبل دهه 60 سو همین سخنرانی رو میکنه، میگه شما وقتی داره میری تو لالوهای قدرت، میری تو لالوهای ثروت، میری با ثروتمندا و اقتصاددانهای سرمایدارهای مختلف هشت و نشت میکنی، سرمایدار میشی، برات اقتصاد و سرمایداری و خرید ملک و منه و تو کانادا و تو فلانجا و فلانجا اولویت پیدا میکنه، پسراتون دختراتون تو خارج کشور دارای رفت آمد و ارتباط میشن، کانادا اقامت گرفتن، انگلیس اقامت گرفتن، تابعیت گرفتن تو آمریکا براتون اولویت میشه،
نقطه ضعفتون میشه،
این نقطه ضعفتون که میشه، شما تو تصمیمتون دیگه نمیتونید جلوی زورگوه بیستید. ببین رهبری الان چرا محکم ایستاده، میگه من هدفم حفظ انقلاب اسلامیه، هدفم حمایت از مقاومته، هدفم حمایت از غزه است، حمایت از فلسطینه، آرمان فلسطین برای آرمان من آرمان منه، اما ما تو همین کشور مسئولینی داریم، نمیگم همه یا نمیگم اما برخی مسئولینی داریم که آرمانشون آرمان فلسطین نیست، آرمانشون انقلاب اسلامی نیست، آرمانشون دفاع از پاسداری از انقلاب اسلامی مستضعفین نیست. خب همین الان تو همین دولت دیدید آقای پزشکیان معاون پارلمانیشو عوض کرد. خب تو